أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه اشکال ششمی که مرحوم عاشق اسدالله توستری رضوان الله تعالی علیه از فرمایشات فخر المحققین و محقق ثانی در ایضاح القواعد و جامع المقاصد به دست آوردند و بازگو کردن، این است که در قاعده من باعث و ممالکه، چون مالک حین العقد به یدهی عقدت الاجازه بود و همین مالک حین العقد همین کالا را به اون فضول فروخت، جا برای اجازه این فضولی که بعداً مالک شد نیست. مثالی که قبلا ارائه می شد این بود: اگر روز شنبه کسی مال مالک را با عقد فضولی به کسی بفروشد و روز یک شنبه همین بایع فضول این کالا را از مالک اصلی بخرد و روز دوشنبه همین مالک بایع فضول که مالک شد اجازه بدهد من باعث ثم ملکه، آیا این عقد فضولی با اجازه مالک دوم صحیح می شود یا نه؟ اشکال ششم اون بزرگوارا این بود به این که این عقد فضولی نیازمند به اجازه است. یک، اجازه عقد جدید نیست، پیوند تازه نیست، نه عقد قولی است و نه عقد فعلی، بلکه امضای عقد گذشته است. این دو، اجازه مادامی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد. این سه، مالک اصلی که مالک این کالا بود در حین وقوع عقد فضولی، این مالک اصلی همین کالا را مستقلن و مستقیمن خودش اقدام کرد به فروخت. این چهار، این فروش به منزلی رد اون عقد قبلی است، دیگر عقدی نمیماند تا این فضولی که خرید اجازه بدهد، پس جایی برای قاعده من باعث و ممالک نیست. اگر اجازه عقد جدید بود مجالی برای اجازه فضول بود، چون اجازه عقد جدید نیست بلکه امضای عقد قبلی است و عقد قبلی با رد مالک اصلی از بین رفت، مجالی برای اجازه نمونه. اصاره نقد مرحوم شیخ انصاری که بارها بازگو شد در بیان مرحوم آخوند خراسانی به این صورت ذکر شده. مرحوم آخوند همون فرمایش مرحوم شیخ رو به صورت تسلیسی این تقریب کرده که ما همه موانع رو قبول داریم، در روز شنبه که عقد فضولی واقع شد و روز یک شنبه همین فضول همین کالا را از مالک اصلی خرید و روز دوشنبه خودش بخواد اجازه بدهد، این میتواند صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه شما میگویید اون مالک اصلی که مالک حین العقد بود یک کاری انجام داد که زمینه اجازه از بین میره. اون کار اگر رد مستقیم خود عقد باشد ما قبول داریم، یعنی اگر مالک اصلی که به یدهی عقدت الاجازه است مالک حین العقد است، بگوید ردت تو انشاء رد بکند، دیگه عقدی باقی نمی ماند تا دیگری امضا کند، زیرا اجازه امضای همون عقد قبلی است نه عقد جدید باشد. وقتی عقد قبلی رخت برپست، دیگه مجال برای اجازه اولی ماند. اگر انشاء رد کرد بالقول اول فعل، مجال برای اجازه نیست. یار انشاء رد نکرد، کاری کرد که زمینه بقای عقد را از بین برد، باز هم جا مجالی برای امضای مالک جدید نیست. مثلا در عقد فضولی نکاح، اگر زنی را به عقد فضولی به همسری کسی در آوردن، خود این زن بعدن خودش را به عقد دیگری در آورد، دیگر جایی برای اجازه عقد فضولی قبلی نمی‌ماند، زمینه نیست اصلا. شوهر بعدی که خودش نفروخت، که شوهر او هم که نمیتواند عقد دیگری را اجازه بدهد، که اصلا معقول نیست. این زن اصلا نمیداند که فضول او را به عقد دیگری در آورده، تا این بخواهد اون نکاح فضولی را رد کند، بلقوله ابلفل رد را انشاء کند، از چون نمیداند. لکن کاری کرده است که این کار زمینه امضا را از بین برد و اون از خودش را به عقد دیگری در آورده. یا در جریان عقد همینطوره، اگر کسی بنده کسی را به عقد فضولی به کس دیگری به مشتری فروخت، همین فضول همین بنده را از مالک اصلیش برای روز یکشنبه خرید و روز دوشنبه خودش بخواهد امضا بکند، در صورتی که اون مالک این بنده را به همین فضول بفروشد، نظیر مقام ماست که الکلام فیه وجهان و قولان، ولی اگر مالک همین بنده را آزاد کرده است، نفروخت، از باب عتق رقبه، وقتی این بنده آزاد شد، ملک کسی نیست تا اون مالک بتواند اجازه بدهد، زمینه اجازه رخت بربست، پس عتق رقبه باعث تفویت زمین است، نکاح اون زن باعث تفویت اون زمینه اجازه است. بعضی از کارهاست که زمینه اجازه را بالقول المطلق منتفی میکند و انشاء ردم نیست. فرض در این است که نه اون زن با خبر است، نه اون مالک عقد، نه رد قولی است، نه رد فعلی، انشاء ردم در کار نیست، لجهل المالک یا لجهل المرأه، ولی یه کاری کرده است که زمینه اجازه را از بین برده. پس یا این قسط که مرحوم آخوند اضافه کرده، تبیین کردن تو فرمان شاهد مرحوم شیخ هست، اگر من به یدهی عقدت النکاح یا عقدت العقد ردی را انشاء بکند قولن یا فعلن، زمینه برای اجازه بعدی نیست. یا کاری انجام بدهد که زمینه اجازه را رأساً از بین ببرد، اینم مجالی برای اجازه نیست. اما اگر یک کاری بکند که رابطه خودش را از اون ملک غصب بکند، به مالک بعد دیگر با این ملک رابطه برقرار کند، که من با اسم ملک از همین قبیل است، چرا با اجازه مالک جدید معامله درست نشود؟ دلیل صحت کار مالک اصلی یا قاعده سلطنت است، یا اجماع است، یا برای اینکه این عقد جدید رد فعلی است، این سومی مجالی یا برای اینکه عقد برای اینکه این عقد جدید زمینه را از بین ببرد، مانعی که از امور سگان است. اگر سند من سلسند باشد که الناس مسلطون علی اموالهم، این تخصصا قاعده من با رسول ملک شامل نمیشه. چرا؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم لا علی اموال غیرهم، این بنگاهیه که روز شنبه زمین یا خانه زید را به کسی فروخت و روز یک شنبه همین خانه یا زمین را از خود زید خرید، این زید که مالک خانه است مسلط است بر مال خودش که این خانه رو هر کی خواست بفروشد بفروشد بره. اما وقتی خانه را فروخت به خود بنگاهیه که فضول بود، از این به بعد این بنگاهی است که مسلط بر این خانه است، نه اون مالک اصلی. مالک اصلی سلطنتش در مال خودش بود، به اندازه مال خودش هم تصرف کرد و فروخت. این چه کار به عقد جدید عقد قبلی دارد؟ اگر دلیل نفوذ کار مالک اجماع باشد، اجماع هم دلیل لبیست قضیه متیقن دارد. الناس مسلطون هم مال خود را میگیرد نه مال دیگری را. الناس مسلطون را اموال هم لا اموال غیره هم. اجماع هم دلیل لبیست قضیه متیقن دارد و قضیه متیقنش این است که انسان میتواند در حوزه کار خودش اون عقدهای مربوط به خودش را انجام بدهد. و اگر ما شک کردیم، پس این دو دلیل نمیگیرد. اگر شک کردیم که اون عقد قبلی از قابلیت افتاد یا نه، استصحاب قابلیت میکنیم، میگیم این عقد صحت تعهدی داشت فلان کما کان، این عقد میتوانست با اجازه من بیده عقدة الاجازه مؤثر بشود الان کما کان. و اگر نه، راه سوم را طی کنید، بگید که این فعل به منزله رد است، بگیم لا نسلم. یه وقت از فعل زمینه را رأساً باطل می کند، مثل اینکه زنی خود را به نکاح کسی در آورد که این زمینه اجازه عقد فضولی قبلی را از بین می برد رأساً، یا برده ای را فضولی فروخت و مالک بعد از فروش فضولی این برده را آزاد کرد. یک موجود آزاد که دیگه تحت رقیت و ملکیت کسی در نمیاد، زمینه برای اجازه اون عقد قبلی نیست. ولی اگر فعل نه از سنخ نکاح بود نه از سنخ عهد بود، پس زمینه را از بین نمیبرد. وقتی زمینه را از بین نبرد، حیثیست نه مطلق، یعنی ارتباط این عقد را با این مالک قطع میکند. بله، تفید و کل شیئن به حسبه، ولی اطلاق و حیثیش حساب شده است. در هر جایی تفید به مناسبت خود اوست، اما این مطلقاً تفید شده یا من حیثور اضافه به مالک تفید شده. چه دلیل داریم که این عقد شناور و لرزان را رأساً از بین برده باشد؟ در نکاح دلیلش این است، وقتی زنی شوهر کرده دیگه نمیشه این زنی شوهر کرده را به عقد دیگری در آورد کرد. یا وقتی برده عتق شده آزاد را که نمیشه فروخت کرد، لذا به هیچ وجه زمینه برای اجازه بعدی نیست. اما یک زمینی را بنگاهیه با عقد فضولی فروخت، بعد خودش روز یک شنبه رفته همین زمین رو از مالک خرید، بعد روز دوشنبه خودش میاد امضا میکنه اون فروشنامه رو دیگه، این محضورش چیه؟ من با اسم ملکه الان من به یدهی عقدت الامضا همین بنگاهی است، من به یدهی عقدت الاجازه همین فضولی، همین مالک فضولی بایه فضولی است. فرمایش مرحوم آخوند در تقریر سخنان مرحوم شیخ این است که این بیع مالک رابطه عقد را با خودش قطع کرده است، چون این عقد عقد شناور و سرگردانی، عقد فضولی، عقد فضولی عقد سرگردانیه. عقد سرگردان وجوب وفا ندارد، کی باید وفا کند؟ اوفو بالعقود که نمیگوید اگر یه عقدی تو عالم واقع شد شما وفا کنید، که اوفو بالعقود نظیر اقیم الصلاة میگه هر کسی نماز خودش باید بخونه، نه اگر یه عقدی تو عالم واقع شد شما مسئول وفای او هستید. پس عقد تا عقده نشود وجوب وفا ندارد. این زمین را وقتی بنگاهی فروخت، وقتی این فروش و این عقد البیع عقده عقد مالک زمین می شود که مالک بگوید امضیت، وقتی گفت عجزت و امضیت، این عقد سرگردان عقد این شخص می شود، اونگاه اوفو بالعقود میگیرد. این مالک که مالک هین العقد بود یک کاری کرده است که رابطه خودش از یه عقد قطع کرده، نه عقد رو به هم زده، بله اگه عقد رو به هم بزنه عقد به شماست، انشای رد بکنه یا رد فعلی یا رد قولی زمینه رو به هم بزنه، یا کاری بکنه که زمینه عقد به هم بخوره، نظیر عتق یا نظیر نکاح، این هم حق به شماست. اما هیچ کدوم از این کارها رو نکرده، نه رد فعلی رو انشا کرده، نه رد قولی رو انشا کرده، نه زمینه را بالقول المطلق تفویض کرده، یه کاری انجام داده که رابطه خودش رو با عقد قطع کرده، نه عقد رو به هم زده. پس عقد همچنان سرگردان هست. روز بعدی که خود همین بنگاهی فضول رفت خرید فروش به فضولی فروخت و عقد فضولی فروخت، بعد رفت مالک شد، الان در حین الاجازه من به یدهی عقدة الاجازه همین بنگاهی فضول است که روز شنبه فضولی کرده، روز یک شنبه مالک شده، حالا در اجازه میده. نه دیگه، اگر رد بکنه، انشای رد بکنه بالفعل او اول قول، بنگاهی که خرید باید عقد جدید بکنه. نه عقد رد کرد، نه عقد دیگه نسبت به خودش و غیر خودش ندارد. اگر گفته من این عقد را باطل کردم، وقتی عقد را باطل کرد عقدی نمیمونه تا بنگاهی اجازه بده، بنگاهی اگر خواست با عقد جدید میفروشه. اون در صورتی که فقط انشاء رد نکنه، چون اگه انشاء رد کرده این رد مستقیما میخوره به خود عقد، عقد متلاشی میشه. عقدی که متلاشی شد عقدی نمیماند تا من به یده عقدة الاجازه باشد. نه دیگه، بنگاهی فضول بود، هیچ ارتباطی با اون نداشت، با بیگانه بیگانه است. عقدی که واقع شده است نسبت به فضول هیچ ارتباطی نداره، اما اینجا چون من با اسم ملک هست، همین فضول بعدن رابطه برقرار کرده است، نه عقد به او مرتبط بود، او بعد خودش را به عقد مرتبط کرد. بسیار، پس بعدن با عقد رابطه برقرار کرد. اگر چنونچه بعدن که مالک شد با عقد رابطه برقرار کرد میتواند، ولی اگر چنونچه کاری که مالک اصلی کرده باشد، کرده است، اون کار انشاء رد باشد قولا، یا انشاء رد باشد فعلا، یا نظیر عتق رقبه باشد، یا نظیر نکاح در فضولی باشد، فضای عقد را متلاشی کرد. وقت عقدی که نمود، این عقد حدوثاً که با فضول رابطه نداشت و واضحه، وقعاً هم عقدی نیست تا فضول خودش به عقد مرتبط کند. فرمایش مرحوم آخوند در تقریر سخنان مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما اینه، میفرماید اما در مقام ما که من با اسم ملک هست، هیچ کدوم از این امور چهارگانه نیست، نه رد فعلی انشاء شده، نه رد قولی انشاء شده، نه زمینه با عقد از بین رفته، نه زمینه با نکاح از بین رفته، این عقد چرا که علم یکم بشه؟ این عقد یه مالک حین العقد داشت، یه مالک حین الاجازه پیدا کرد. اگر برای اینکه روشن‌تر بشه، ما فرض بکنیم جایی را که اون مالک خبر نداره از این عقد فضولی، هیچ خبر اطلاع نداره، وقتی اطلاع نداره چگونه میتواند رو رد کند؟ بنگاهی زمین را با عقد فضولی به یک مشتری فروخت، روز یک شنبه رفته همین زمین را از مالک اصلی خرید و مالک اصلی هم هیچ اطلاع ندارد به اینکه روز دیروز این بنگاهی مال او را فروخت. وقتی اطلاع ندارد چگونه میتواند انشاء کند؟ جریان فروش زمین هم که نظیر عتق رقبه یا نکاح زن نیست که زمینه را از بین برای تفویض مطلق باشد. صاحب زمین وقتی زمین را به این بنگاهی فروخت، رابطه خودش را از عقد قطع کرد. وقتی رابطه خودش از عقد قطع کرد، این فضول میتواند رابطه خود را با عقد برقرار کند و بعد بگوید عجزتو. این چه اشکالی است که برای ما شاست دلات استری دارد؟ این تقریر فرمایشات مرحوم شیخ است به زبان مرحوم آخوند خراسانی. اما بیان مرحوم نائینی رضوان الله تعالی می فرمان به این که شما از اون مبناها هم نباید صرف نظر کنید. یه وقت است که مبنایتون چیزی است که اگر مالک حین العقد این عقد رو هیچ اطلاعی ندارد و این کالا را به کسی فروخت، رابطه خودش رو با عقد قطع کرد، اونگاه اون فضولی که خرید میتواند با عقد رابطه برقرار کند و اجازه بدهد، همونطوری که مرحوم شیخ فرمودند. ولی یه وقت مبنا این است که اگر مالک حین العقد رابطه خود را از اون مال قطع کرد، کل عقد از بین می رود. بالقول المطلق همه عقدها نظیر اتق رقبه می شود، همه عقدها نظیر نکاح می شود. بیان و ذالک اینه. اگر ما گفتیم حقیقت بی تبادل مال است به مال، این مالها جا به جا می شود، سمن در برابر مسمن، مسمن در برابر سمن، اگر این مبنا باشد، اش جوابی که مرحوم شیخ از اشکال دادن درسته، جوابی که مرحوم آخوند از اشکال دادن درسته، این راه درسته و نقد مرحوم های توستری وارد نیست. اما اگر گفتیم حقیقت البیع تنها جا به جایی سمن و مسمن نیست، روی این مبنا که شما مثلا تقریر کردید که حقیقت بیع تبادل ثمن و مسمن باشد، هیچ ارتباطی با مالک ندارند، این کالا در بجای ثمن می نشیند و اون ثمن بجای کالا می نشیند، تبادل و تبدیل و مال به مال همین، هیچ ارتباطی با مالک ندارد. اما اگر حقیقت بیع این بود که هر جا ثمن خارج شده است مسمن اون خلع را پر کند و هر جا مسمن خارج شده است سمن اون خلع را پر کند، مسمن چون از ملک مالک خارج شده است سمن مستقیما به ملک مالک می رود و چون سمن از ملک مشتری خارج شده است مسمن مستقیما وارد ملک مشتری می شود. پس حقیقت بیع عناصر چهارگانه دارد نه دوگانه. حقیقت بیع این نیست که سمن به جای مسمن بشیند، مسمن به جای سمن بشیند، در همین این اول راه ختم بشود. حقیقت بیع این است که مسمن میبیند که سمن از چه راه دوری آمده، اینا تا راه دور میرود، همون جایی که او در آمده همون جا منشیند. سمن میبیند که مسمن از چه راه دوری آمده، همون جا که مسمن در آمده سمن میرود همون جا مینشیند. چون مسمن از کیسه مالک اصلی خارج شده است سمن مستقیما به کیسه مالک اصلی میرود، با بیگانه بیگانه است و از بیگانه هم جداست. اگر حقیقت به این شد و غیر از این نبود، خب اون مالک اصلی پیوند خودش رو از این قطع کرده است دیگه، به اینه ایمونه که این یه نخ باریک داره، این نخ باریک بسته به این مالک است، این قطع کرده، خب این سقوط میکند دیگر، این رشته ساقط میشود و گسیخته میشود. البه او ماهوه جریان عقد فضولی در قاعده من با اسم و ملکه حرف نهایی را تحلیل حقیقت بیع میزند. پس اگر شما مبناتون این بود که حقیقت بیع آن است که ثمن و مسمن به جای هم باشن، همین ثمن در قبال مسمن، مسمن در قبال ثمن، هیچ ارتباطی با مالک ندارد، اینجا شما می توانید بگویید که این حقیقت بیع یعنی ثمن و مسمن که در قبال هم قرار گرفت یه پیوندی با مالک دارد که او باید اجازه بدهد. حالا مالک پیوندش رو از این پیمان قطع کرده است، خب دیگری میتواند پیوندی با این پیمان داشته باشد، این حق به شماست. ولی اگر بگویید عنصر محوری بیع این است که به مالک اصلی پیوند دارد، ولا غیر. این سمن مستقیماً می رود به جای مسمن و از همون راه اون مسیر طولانی رو طی میکند تا وارد کیسه مالک بشود. الان تو جیب مالک این سمن. این مسمن به جای سمن می نشیند، بعد راه طولانی رو طی میکند تا وارد جیب مشتری بشود، چون سمن از جیب او خارج شده است. فقط این دوتا کیسه است که این دوتا نخ رو دارد، دیگری بیگانه است. بیگانه بیگانه است. این فضولی که بعدن خرید اگر مالک خواست بفروشد، بله خب حالا این معامله فضولی باطل شد، یه معامله بالاصاله خودش تحریر بکنه و قولنامه و امضا دیگه، زیر اون قولنامه قبلی رو نمیتونه امضا بکنه چون قولنامه قبلی پاره شده است. فرمایش بروای ناینی اینه که اگر شما حقیقت بیع را همون دو عنصر محوری دانستید، فرمایش شما مرحوم شیخ بعد موافق شما مرحوم آخون، اینا درست. اما اگر چونچه حقیقت بی را این عناصر چهارگانه را دارستید، جدا مشکل دارید. مستحضرید که تو مباحث قبلی گرچه از اون قول اینکه حقیقت بی دارای عناصر چهارگانه است دفاع می شد، ولی سرانجام گویا به این نتیجه رسیدیم که حقیقت بی همون دو عنصر محوری بیشتر نیست. بنابراین حق با مرحوم شیخ و آخون رضوان الله تعالی علیهما خواهد بود و اشکال مرحوم تستری وارد نیست. والحمدلله رب العالمین.